فقه فرهنگ استاد موسوی 16 بهمن ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعله من خیر اعمالی و انصاره و المستشهدین و این یده. خب همونطور که دوستان قبل کلاس فرمودن و حد زدن، ما داریم یواش یواش به حرفایی میرسیم که خلاف مشهور فعلی بین علماست. عرض کردیم همه ادله‌ای که علما فعلی دارن میگن همش تکرار همون ادله‌ای که داریم میخونیم، یعنی عین متن، عین همون متنی که شما تو دوره قاجار دارین، اون چیزی که تو دوره قاجار داره عین متنیه که تو دوره صفویه اومده. داریم میبینیم که این متن از یک متنی از علامه گرفته شده، رگ رویشاش قشنگ مشخصه تو طول تاریخ، یعنی با یه پدیده تعبدی مواجه نیستیم. و طبعا خلاف مشهور حرف زدن سخته، ولی سیره علما هم این بوده که اگه به جنبندی جدی میرسیدن موضعشون رو میگرفتن. حالا ما هنوز میگم شجاعت و تحور و بیباکی ما به سطح شیخ انصاری نرسیده که اگه به این نتیجه رسیدیم که آقا معاتات بیعه، تعریف بیع رو عوض کنیم. نه فقط تعریف بیع، شیخ انصاری تعریف بیع هم عوض میکنه، تعریف کل معاملات عوض میکنه، تعریف معامله رو عوض میکنه. معامله چی بود؟ الایجاب و القبول. مثلا اگه بخواد عقد باشه، الدالان حالا علا هر چیزی، یکیش نقل الملکی که میشه بی. ایشون اصلا کلن ایجاب و قبول از تو تعریف برداشت. چی گفت؟ انشاءه، حالا یا تملیکه یا هر چیز دیگه. یعنی این چیزی که ایشون داره توی معاتات تو بی میگه میتونه تصریف پیدا بکنه با کل ما، یعنی اصلا تعریف رو میبره رو انشاء، نمیبره رو الایجاب و القبول. خیلی حرفا شما توی لومه بخونید، الایجاب و القبول، الایجاب به لفظ کذا و القبول به لفظ کذا، الایجاب و القبول اگه فاصله افتاد، اگه فاصله نیفتاد، همه حرفا رو میبینید چه توالی داره دیگه. اینا سوره علماست.
پس ما این حرف رو قبول کنیم تا اینجا حداقل، تا اینجاش رو قبول کنیم که اسلام خیلی نسبتی با فضای خونه نداره.
من هنوز حرف آخرمون نزدم. نه این نمیخوانید ذهنیت های متنوعی که تو حاشیه بحث داره شکل میگیره رو من الان هنوز نمیخوام بشم، میام در مورد اینم صحبت میکنم. خب الان مسئله ما اینه، تو نقطه مرکزی فرهنگ اسلامی که مسجده، محل عبادت، از هنر بگیر، شما اسمشو میذارید که زخرفه و تصویره، بله آره زخرفه و تصویره، تا بلند کردن دیوارها، تا سقف زدن روی مسجد، تا شرفه، تا خیلی چیزای دیگه، محراب ضروریات هم فعلا قصه سقف رو گفتم جداگانه. شما میبینین احکامش یه مدار توش یه نکاتی وجود داره که متفاوته با چی؟ با زخرفه. یه دفعه نگاه کنید یه نکته ای رو تو سقف دیدین، نه این تعمیمش بدین بگین خب حالا که سقف که اینطوری، پس زخرفه و تشرف و محراب و غیره و غیره هم به شر حیزن، اینا هم درست میکنیم. اونو که یا کن سقف زدن که معلومه غیره و غلایی، سقف نزنی روایت بس بزر کنار، خب دیگه این به شر حیزن، تکلیف زخرفه و تنقیش و تصویر و غیره و غیره هم معلوم شد. خب بیایم سراغ، ما فعلا نمیخوایم مخالفت با هنر و اینا رو بذاریم محورا، به اینم میرسیم که آقا این لازمه چیه. الان داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ مکان عبادت. البته وقتی که مکان عبادت مورد بررسی قرار میگرفتیم، خیلی جالب بود که همون روایاتی که ما میخواستیم در مورد مسجد به کار ببریم عمدتا در مورد بیت اومده بود، درسته؟ تیتر جناب کلینی چی بود؟ تزویق بیت بود، نه تزویق مسجد. هرچند که فتوای جناب شیخ مفید تزویق مسجد بود و زخرفه مصحف. خب تعبیر زخرفه در مورد مسجد نیومده بود، ولی تو تعابیر فقها ها اومده بود.
پس خود همین هم اشکاله که داریم بگیم که علما برداشتشون عوض شده، میتونیم مثلا خود برداشت علمای اولیه هم اشکال کنیم که این تذکیه قدرتی که تو روایات برای مسجد نداریم داره چجوری؟
فرق علمای اولیه با علمای ثانویه و علمای ثالثه چیه؟ ده بار گفتیم نه. یه بار نگفتیم
نه فتراش
مانی ندارم چیز ندارم
ما داریم همه رو بررسی عملا اصلا چرا ما بررسی تاریخی میکنیم تا ببینیم چه چیزی داره تأثیر میذاره روی این شکلی فتاوا نمیخوام بگیم فتوای علمای اولیه چیه این خواسته معصومه نه 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 ولی تکلیف همه فتاوا با ظروف تاریخی که باش تعامل داشتن تا حد زیادی معلوم میشه شما وقتی که این تصویر رو دارید تو دوره صفویه سوم طبیعیه که تو دوره قاجار همین حرفا ادامه پیدا بکنه و طبیعیه که از دوره قاجار هم همینا منتقل بشه به دوره قبل از انقلاب اسلامی و طبیعیه که همون حرفا به دوره بعد از انقلاب اسلامی هم برسه و طبیعیه که امام خمینی علارغم همه اون حرفایی که تو اون پیامی که خوندیم زده مقابل این فتاوا وای نسته چرا فرض بکنید شما الان فتواتون این باشه که اگه به قدرت و حکومت دست ما افتاد ما هم مثل امام زمان چیکار میکنیم؟ همه گنبدا رو خراب میکنیم همه مناره ها رو نابود میکنیم همه نقش و نگارا و تصاویر و تنقیش و تزویق توی مسجد رو چیکار میکنیم؟ از بین میبریم فرض کنم امام خمینی بعد از انقلاب شروع میکرد به همچین کاری چه اتفاقی میفتاد؟ داعش دو من میگم مثلا به داعش بودن نمیرسی اولین اتفاقی که می افتاد کل علما و حوزه علمیه و مؤمنین و اینا قیام کردن مقابل جمهوری اسلامی ما جمهوری اسلامی کردیم که مسجد رو تأسیس کنی شما ببینید و شاعر الهی در افتادین گنبد حضرت معصومه رو بخوای خراب کنی گنبد امام رضا رو بخوای خراب کنی گنبد امیرالمومنین رو بخوای خراب کنی فکر نکنی مسجد به اینجا هم میرسه ما الان داریم در مورد مسجد صحبت بکنیم ولی فکر نکنید نمیرسه به گنبد امیرالمومنین هم میرسه حالا میگه عجب آقا نشستیم سر کلاس داریم در مورد چه چیزایی حرف میزنیم اصلا تصورشو میتونید بکنید کار داعشه کسی که میزنه گنبد خراب میکنه به قول ایشون همین الان شما رو بذارن امام جماعت یه مسجدی خب همین احکام هم شما بخواید عمل کنید چیکار میکنید فرداش میگه آقا اول از همه گنبد رو خراب کنه حالا کلی هزینه کردم برای این گنبده مسجد مثلا امام حسن عسگری گنبدشو خراب کن بابا این گنبد خراب کنیم بلفرض که نفوذ امرم داشته باشیم گلستر هم خراب کنیم دفعه بعد گنبد و گلستر که خراب کرده دیگه کار به کاشیکاری داخل مسجد نمیرسه شما رو چیکار کردن؟ خب سوال اینه که امام زمان نه این یه نکتشه امام اینا که هیچ چی نیست در مقابل اصل قصه در مقابل مسائل فسادهای مالی و نمیدونم زد و بندهای سیاسی و غیره و غیره حالا امام زمان که بیاد دیگه تقیه ای در کار نیست حد اقل میشه در تقیه نه صد در صد هیچی
مسجد مثلا
اسکری
کل قرآن مسجد مثلا
اسکری میگفتن
کل قرآن
رو
تو همه جای
کشکر حالا خب حالا سوال اینه میشه؟ بگید آقا میشه همین الان میشه همین الان شما بلفت فتوای آخرتون چی شد؟ تحریم
قرآن رو
که مشکل نداشتیم میخونیم قبلش خوندیم الان هم میخونیم میگه آقا چی گفت تو قبله؟ گفت نه حتی در بله در مورد آیات و قرآن هم داشتیم علامه هلی آورده بود بعدش خوندیم فراموش کردیم
گفتم حالا یه کادر هست گفتم آیه قرآن رو بخوایم پک کنیم تو حتی محراب مثلا مشکل نگرفته بودن
چرا اشکال گرفته بودن گفتن به خاطر اینکه حواس پرت میکنه هم خود علامه گفت بعد از علامه هم توضیح دادن روی اینم اشکال گرفتن روی اینم اشکال گرفتن
اختلافی یه بخشی خود داره اشکال نگرفتن هم خودم هم دارم حالا من
قدما شروع شد بله اتفاقا اولین قولی که اومد اشکال گرفت بعدش گفت حالا اشکال نداره کراهت و همین ادبیات همون حکم که به نقش و تصویر و اینا داد همون حکم داد به علامه که خیلی صریح نقد کرد خب آفرین یواش یواش داریم می‌نویسیم به نگاه چی؟ راه بردی یعنی فی زمان نهازا نمیشه خب همین الان شما فی زمان نهازا میشه مگه
یه سری چیزا همین الان واضحه مثلا تصویرگری که مسجد موقعا بده
ولی همه دارن میکنن حالا شما رفتی امام جماعت مسجد شدی بگو آقا جون بسته دیگه نمیخواد کاشی کاری کنه همه قد که شده بسته بعد این کارو بکنی، ولی اگه بخوای خراب کنی و اینا نمیتونی. میبینی که نمیتونی. میتونیم؟
این برخورد راهبردی از آدمای انقلابی رو نمیبینیم.
حالا من الان اشکالم اتفاقا همینه. آفرین. من میگم آقا نمیگم الان بیشین خراب کن منبر گنبد و گلدسته رو. حرف اینه تو چرا داری دامن میزنی به این فرهنگ؟ دامن زدن به این فرهنگ که بدعته، به وضوح بدعته. چون ما روایت هم که داشتیم میگم آقا حالا مسجد اینطوری بود اشکال نداره برو توش نماز بخون. یه روایت نداشتیم که تشویق کنه به گنبد و گلدسته درست کردن و تزویق و زخرفه و غیره و غیره. یک روایت مشوق نداشتیم.
این سن که
احکام راهبردی با احکام شرعی فرق میکنه؟ ازش نتایج شرعی گرفته میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میگی راهبرد شما اینه که تو مسجد تا جای ممکن مسجد چی باشه؟
ساده
باشه. تزویق و اینا تا جای ممکن تزویق و اینا نباشه.
نباشه
حرامه. آها. دقت کنی توی حکم اولیش همون حرفی که شیخ صدوق زد اصل بر اینه که چیه؟ حرامه. ولی چون تو موقعیت قرار گرفتی، خب تو موقعیت شما حکم می‌کنی میگه حالا اینجوری شد اشکال نداره ولی سعی کن نشه.
نه شیخ صدوق استماع خودش. ما می‌خوام خود روایت بس بکنیم بعد بریم کلام. طب بفرمایید شما دو تا حکم به دست من، یه احکام راهبردی، یه احکام شرعی. شما فرمود با احکام راهبردی احکام شرعی،
احکام راهبردی ان شرعیه. عرض بنده بود کی گفته که احکام خمسه احکام شرعیه؟ احکام شرعی همه ایناست. یه سری احکام خمسه داریم که به نظر من خروجی آخره. خب حالا سوال اینه آیا واجب، مستحب، مکروه، مباحی که ما تصور میکنیم که خروجی نهایی اصلی فقهیه؟ گفتم نه، خروجی نهایی اصلی فقه چیه؟ حکمه خیر جواب به راهبردیشه. یعنی چی؟ یعنی شما آقا در مورد مسجد اصلا کلا مستحب مکروه مباح بریز دور. مسئله اصلی اینه، حکم اولیه اینه که تا امام زمان بیاد که اصلا اجازه نمیده. اگه ما بودیم و اسلام دستمون بودن روز اول پیغمبر مسجد رو میبرد جلو، اینجور مساجد رو شما الان چی؟ نداشتی. بریم با همون نگاه صفر صدی بعد ما
حقیقت خوشمی که تعریف کردیم گفتیم طبق مبانی یا اراده ملزمه شهادت یا انشاء بحث. این احکام راهبردی شما فهمید علاقه یا شهادت نسبت بهش اراده لزومیه داره ال اختلاف مبانی از احاضیه دیگیتیم که مبانی حقیقت خوشم اراده یک تا بیاییم به انشاء بحث بدای بحثش طبق همه اینا یا شاره تیرین اراده انشاء بحثی دارم یا نه
اراده لزومیش به شکل راهبردیه.
بنابراین که
ترکش در بعضی از مواقع ما ترکش در برخی از مواقع
نه ترکش موجب
عقوبت می شود دیگه. ترکش در برخی از مواقع موجب عقوبت میشه. اینو حلش کنی. گرفتین؟ شما یه سنایی ساختین فکر می‌کنین سنایی خراب چی؟ من دارم سناییتون رو خراب میکنم. بگین سنایی رو
یا اراده کرده
نه اراده چی؟ ملزمه. بله هست اراده ملزمه راه بردیه اما نه اراده ملزمه قطعیه به صورت حقوقی. شما یه اراده ملزمه راه بردی دارید، یه اراده ملزمه حقوقی دارید که اساسا من میگین آقا جون چی؟ میگین آقا شرب خم حرام است.
خود شرب خم
نه اون الان من توضیح میدم. یه اراده ملزمه راه بردی دارید که میگین یعنی چی؟ یعنی ترکشیه ترکش مستلزم عقاب است در برخی حالا هم ثبوت هم امتثال هر دو. تصویر که شما از عالم ثبوت دارین تصویر کاملی نیست.
ثبوتش اینه که تصویر نکنید.
شما تصورتون اینه که مصالح و مفاسد نفس الامریه یک سری مصالح و مفاسد چی هم؟ ثابتن. اینجوری نیست. اصلا تصویری که در مورد عالمه عالم مصالح و مفاسد دارین یک تصویری که تو آسمونه یه جایی دست بهش نباید بخوره. خب بعد ما که میایم پایین یک زندگی داریم، یه چیز مشکلاتی داریم، اون مصالح و مفاسد سعی می‌کنیم ذره تقسیم می‌کنیم جرا تقدیر کنیم. اینجوری نیست. مصالح همینجاست، همین جایی که ما داریم زندگی می‌کنیم. تلقی در مورد اینکه یه مصالح و مفاسد نفس الامریه، بعد اون تلقی در مورد نفس الامر داریم که از نظر فلسفی کلی ایراد داره. نفس الامر کجاست؟ اون قرقره آسمونه. خب یه جاییه، یه جای محفوظیه که هیچ بهش دست نمی‌خوره. بعد اون مصالح و مفاسد اونجاست. این تصور غلطه. نفس الامر کجاست؟ اونه که خوب فلسفه خونده. نفس الامر کجاست؟ همینجاست.
همینجاست.
مثلا مفاسد کجاست؟ همینجاست الا که همین چیزی که اینجاست میره بالا. مصلحت و مفسده ای که اینجا هست حسب شرایط متفاوت هست یا نه؟ حالا شما میگید آقا یه معیارهای کلان داریم. خب معیار کلان میشه چی؟ قواعد اساسی راهبردی. معیارهای جزئی داریم تو موقعیت‌های مختلف فرق می‌کنه. یه معیارهایی داریم که اساساً نظام شما روی اون بیان بنا میشه. یه معیارهایی داریم حدود شماست. حدود الله است. معیار راهبردیه. اهداف کلان و کلانه. اهداف کلان با اهداف راهبردی هم تازه فرق می‌کنه. یه سری چیزایی داریم تعبیر من دقیق نیست، تاکتیکیه. حتی موقعیت چی میشه؟ آقا مثلا این مسئله که شما الان دارید میگید آقا حنا مستحبه. مستحبه کلا؟ مستحب نیست. رنگ زرد پوشیدن برای کفش مستحبه. یعنی معیار خود رنگ زرده یا یه معیار راهبردی دیگه این بالاترش بوده؟ هدف کلانش دیگه چیه؟ اینا معمولا میره تو نظام. خب این میاد معمولا توی الگو، این میاد توی چی؟ برنامه. اما در کنار نظام و الگو برنامه شما یه چارچوب دارید. چارچوب خیلی مهمه. میگه نگاه کن، هرچند من اهداف دارم، الگو دارم، برنامه دارم، اما همچنان یه چارچوبی دارم که از این دیگه نباید بزنی بیرون. اینا خط قرمز منه. تلک حدود الله فلا تعتدوا. اینجا یه ادبیات حقوقی 100% حقوقیه. یعنی میگه نگاه کن راهبرد اومده، شاید یه جایی من حاضر باشم از این حدود الله هم با خاطر یه سری مسائلی که مربوط به اهداف کلان و الگو و نظام برنامه است کوتاه بیام در شرایط اضطرار و غیره و غیره، ولی علل قاعده من روی اینا کوتاه نمیام. آیا همه احکام شرعی از جنس حدود الله؟ یک سوال. آره، که یک مصلحت ملزمه است که به هیچ وجه در هیچ حالتی شارع حاضر به رد کردنش الا در حالات اضطرار و اکراه و غیره و غیره. نه، فقط بخشی از احکام شرعی از این جنسه. بخش زیادی از احکام شرعی از این جنسه. ادبیات حقوق ترجمه حقوقی میشه کردش. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان شما میگید به نظر شما خب زکات تو چند مورده؟ از چیه باز زکات گرفت؟ نه الان شما نظر من اصلا کلا کار به اختلاف نظر خودتون رو بگی.
از اون نوع مورد
زمان مکان محضر کردن ایشون که نمیخواستم مثلا فرض ایشونی بکنم معاملهام که شرط زمان و مکان مطرح کردن طبق ادبیات شما الان تو یا تو احزاب یا تو راهبرد یا تو تاکتیک حدود الله نیست. عرض میکنم اونم حدود الله هست، ولی حدود الله ما به تن هست. یه بار میگیم که آقا موضوع من، موضوع برای حکم من حنایی هست که این خصوصیت داره، یا مثلا غذا خوردن با دست. یا این غذا خوردن با دست زمان بود که یه چیزی پاشت از دست نبود، تو اون زمان میگوتیم این غذا خودن با دست استحبابه. معلوم نیست بعد از آنه که یه چیزی اختلال شد که پاسته از دست بود معلوم نیست این استحباب داشته باشه.
همین این از کجا فهمیدی شما؟
مبادت مرد بفرد.
خب نه تو مرد که اینا نیست، تو مرد هستش آقا مستحب با دست غذا بخوری. نه اینجوری نمیشه حلش کرد. یعنی همه چیز رو نمیشه به حدود برگردوندا. یعنی در با دست خوردن جزء حدود هست یا نیست؟ شما میگین آقا جزء حدود بوده الان برداشته شده. من میگم نه، اصلا ما یه سری ما فرض الله داریم، ما سنن رسول الله داریم، یه سری حدود الله داریم. اینجا رو داریم من جداگانه بریزم. حدود الله، ما فرض الله، ما سنن رسول الله، علاوه بر اینها دیگه چی داریم دوستان؟ یه سری احکام حکومتیه رسول الله داریم که این از جز سنت ها. یه سری احکام حکومتی اهل بیت داریم. این دوتاش تو بحث زمان و مکان مطرح میشه دوستان. زمان و مکان تو این دوتا نمیاد، تو این سه تا اصلا کلا زمان و مکان درش دخیل احسن اونجا اساسا مسئله حکم و حکومتی اینجا زمان و مکانه، اینجا سنته. حالا سوال اینه سنت کدوم بخششه؟ خود شطرنج، رشد من الاوثان بودن شطرنج، قمار بودن شطرنج، یا بازیه؟ اینجا شما باید کشف چی بکنیم؟ عنوان اصلی حکم. دو، غیر از کشف عنوان اصلی، کشف جن نوع حکم. نوع حکم از جنس حقوقیه یا نوع حکم از جنس راهبردیه یا نوع حکم از جنس تلفیقیه، یعنی تو موقعیت داره شکل میگیره. شما میگه اینا رو دیگه ما نمیتونیم
تطبیق
کشک عنوان اصلی کردیم. این تو ما فرض الله نیست، این تو ما سنن رسول الله است. بله حکم هم قبل همه این است، اینجا هم حکم هم حکم عقل مستقل، عقل بر خودش حکم میکنه. اما سالینه حکم عقل حکم شرعه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع. آقا برای همون کسی که داره ادعاشو میکنه چی؟ از توش حکم شرعی بکشه بیرون. ما اینجوری حکم شرعی نمیتونیم استنباط بکنیم، حکم شرعی توی یه تعاملی با متن و تکلیف خودش معلوم میکنه. ما مستقلات عقلیه ای که حکم شرعی از توش در میاد اینجوری نمیفهمیم. اوغلا بنا اوغلا فرق کن، بنا اوغلا اینجاست. نه زیر همین هست، بالای همین هم هست. یعنی چی؟ یعنی بنات اوغلایی بستر صدور این احکامه و بنات اوغلایی ابزار فهم این هست. الان این دوتا واضح شد؟
بستر فهم،
بستر اصلا کلن تو بناعات اقلایی خدا حدودشو معلوم کرده، چه برسه به احکام حکومتی که صادر شده، چه برسه به سنت رسول الله که تو بناعاته. یعنی اقلایی بنایی دارن برای زندگیشون، برای ارتقا دادن این بنا و برای تسدید، که من قبلا در مورد تسدید بنا صحبت کردم، برای تسدید اون بنا و ارتقا دادن بنا و تبدیل کردن این بنا به یک فرهنگ، حدود الله اومده، ما فرض الله اومده، ما سنت رسول الله. اصلا کلن اینا ملغای به بنای عقلا، فهم اینها هم توسط بنات عقلاییه، هدف نهایی هم ارتقاء بنای عقلایی، تبدیل کردن این بنات به یک فرهنگ عمومیه.
بنای کاشفه، کاشفه از یک یا دوه بنایی که کشف میکنیم با عدم رد انداش میکنیم، کشف حکم شرعی.
نه ما مبنامون اینا نیست، اینا رو تو اصول مفصل بحث کردیم. امام خمینی اولین حرفی که داره اینه اساسا ما چیزی به اسم علم که نداریم، بماند تو فقه چیزی به اسم اصول، چیزی به اسم علمی هم نداریم. علمی هم حرف بی خوده، هیچ چیز علمی وجود نداره. اینا جز تلقیات متأخر حوزه علمی نجفیه که زیر ساختش همش به باده. کی گفته؟ شیخ انصاری هم قبول ندارم.
شیخ انصاری علم علمی هم قبول ندارم؟
نه، میگه و آخرش زیر باره میره. خودش میگه، جالب اینجا خودش میگه و خودش هم زیر باره نمیره. علمی نداریم مثلا، کلا کی گفته به تعبد ثابت میشه؟ حجیت تعبدی رو اصلا قبول نمیکنه. حجیت تعبدی چی ثابت میشه باش؟ شما با چی میخوای قطع ثابت کنی قطعا این حجت است؟ هیچ چیزی نداری غیر از بنات و قضیه
عملی
استثباب
که
همون هم با تعبد درست میشه. ادله خودش تو همه ادلهش تشکیک میکنه، خودش آخرش به واسطه یک بنا و قلایی قبول میکنه. خود اون استثباب هم چیز غیر از یک بنا و قلایی نیست. حالا اگه اینجوری شد، شما میگین آیا آخرش میخوایم برسیم به انسداد؟ نه، به انسداد هم نمیرسیم. یه قاعده دیگه وجود داره. خب نه، حتی تجمیع قرائن هم نیست، وزن کشی قرائن مشخص. یعنی دوباره باید یک نگاه بندازی ببینی قدما در مورد بحث اصولی چی میفهمیدن. این دوره متأخر نجف رو جدا کنی، دوباره یه دور از اول تا آخرش بحث کنی. امام کلا با این درگیره، میگه شما یه دفعه فلسفه صدرای ورزشی آوردی وسط علم اصول، یک بعد یه دفعه قطع کردی ارتباط فلسفه صدرای رو، چون یه دفعه حوزه علمی نجف بعد مشروطه دیگه به این نجف مثلا عقل و فلسفه رو چیکار کنه؟ میگه همین باعث بدبختی ما شد، رفتیم مشروطه رو امضا کردیم، تنظیم الملل نوشتیم، مشروطه رو درست کردیم، آقا بکن اصلا اینا همه رو بریز بیرون. خب ریختی بیرون هستش که نمیتونی بریزی، تعبد پیدا شد نسبت همون چیزایی که درست شده بود، بعدش هم شد نتایجش اینا. میگه بابا اینا رو بزنین کنار، اصلا این فهم فلسفی شما غلط، از عالم وعظ، از عالم الفاظ، از حجیت، از امتثال، از عالم جل، از مساله و مفاسد نفس الامریه، همه اینا زیر علامت سوال که چه ارز کنم زیر خط صدقه، غیر مطابق با واقع.
دعوای با مرحوم نایمی و امارات، مرحوم نایمی فرمان که دو تا تنزیل صورت کرده، یه تنزیل وکلا خودشون قرار میدن که علمی مقامل قرار میدن، شعارم من این تنزیل رو تنزیلا قبول کنم.
بله
مرحوم ما میگه اولا تنزیلا امارات وکلا سن تنزیل قرار نمیدن،
خود امارات هم امارات هم من میکنه
قبول میکنه که شعاره میاد امضا میکنه، ولی میگه این امضا به معنای جل حکم نیست، ولی امضا میکنه.
تعبیر امضا رو همونجا امام در موردش صحبت میکنه، میگه اون تصویری که شما دارید که با امضای شارع این بنا و غلا حجت، میگه نه، بنا و غلا حجت است. اگر شارع، یعنی عکس قصه کاملا برعکسه، شارع کارش چیه؟ شارع کارش تسدید همین بناه. چرا؟ چون عملیات شارع رو هم بنا و غلا میسازه، یعنی حجت خبر واحد هم به بنا و غلا ثابت میشه حجیتش. یعنی اینجور نیستش که شما بخوای بناعات عقلاییه رو اساسا شما حجیت خیلی از بناعاتی که شارع داره میگه رو با بنا عقلا ثابت کردیم. یعنی اینجور نیست که اثبات بیاد شارع اثبات بکنه حجیت بناعات عقلاییه بالمره چیه؟
اثبات شده
هست. حالا یه نکته که اساسیه دوستان اینه که آیا همه اون چیزایی که ما الان اسم بنا عقلایی داریم میزنیم بنا عقلایی، نه، خیلیاش عرفه، خیلیش عرف منحرف شده اساسا. یعنی بناعات عقلایی نیاز به چی داره؟ تسدید داره. حالا اینا اجازه بدیم ما اینا رو دیگه معمولا تو کلاس اصولمون میگیم دیگه، روی کلاس اصولمون رو مبنای حرفای امامه، یعنی مناهج و مصباح ببینیم امام چه زیر ساختی داره. بله امام تقریبا میشه گفت زیر بنای این علم اصول رو داره شخ میزنه، اصلا کلا یه چیز دیگه داره میاره بالا و اینا درست نمیشه مگه اون درست بشه. اما عرض بنده اینا دوستان یا کنیم، این که ما سنت رسول الله، سنت رسول الله چیه؟ یه عنوانی رو یه توی بیان حضرت رسول بوده، یه عنوانی رو یک راوی فهمیده، یه عنوانی رو شما میفهمید. این سه تا عنوانه ها، کدوم عنوان حکم شرعی رفته روش؟ حکم شرعی همه این است، حکم راهبردی شرعی، حکم تاکتیکی شرعی، تعابیر نداریم، اگه نه تعابیر شرعی باید به کار می‌بردیم. اون
زمانو گفتون
نه زمان میاد تو این زمان و مکان به اون معنی که امام گفته، اون معنی که شاید متعری توضیح میده.
در زکات موارد نورانی که میگیم از احکام حکومتی معنا می‌کنیم،
به تعبیر
روایت بر موارد زکات سنن اومده.
آفرین،
سننه.
دقت کنیم اینجا چی نوشتین؟ می‌بینین اینجا چی نوشته؟ جلو حکم حکومتی چی نوشتن؟ این سنت و این سنت فرق میکنه.
چرا اینجوری میکنه؟ بگیم آقا اینجوری بگیم بهتر نیست، بگیم رسول الله دو نوع حکم داره، یه سری احکام ثابت داره، یه سری احکام متغیر.
نه
احکام متغیرش که بخشش میشه احکام
متغیر. نه ما یه تعبیری داریم در مورد سنت رسول الله که حلال و محمدن حلالون. سنت، این سنتی که داره میگیم این هم سنت ها، پشت صحنه این حکم حکومتی نبی اکرم یک سنتیه، اونو که در آوردیم یاد تو بالا، اون جزئیاتی که تطبیق پیدا میکنه تو موقعیت های مختلف فرق میکنه میاد کجا؟ توی؟
حالا گفتم که الان تعبیر سنن رو در مورد موارد زکات داریم، چیزی میگم از اون سنن رسول الله بیاریم پایین.
اصلا کردم هر دو شما هم اینجا هر دو رو نمیشیم، ولی این سنت با این سنت دو تا تعبیر دو جور احکام هم داره توی روایات ما، دو تا سنت داریم. اما سنتی که اساسیه بالاییه، حتی تو این پایینی هم حکمه، نه سنت. سنت رو از تو دلش باید بکشی بیرون. به عبارتی اون موارد، هم موارد زکات، حضرات معصومی تأکید میکنه که این سنت، اصلا یه تعبیر بیارید که بگه سنت رسول الله اینه.
نه فرض زکات مع الصلات فی الاموال و سنه رسول الله فی ست اشیاء.
روایت دیگه‌ش هم بیاری؟
داریم برده هم داریم مثلا سنن
آفرین آفرین
خب مثلا یه روایتی داریم مثلا کلا کنار هم بیاره
دقت کنیم دقت کنیم
ها و سنن مثلا
ما که بحثمون زکات نیست بحث زکات هم یک سال مفصل عرض کردیم اونجا کاملا روایاتی که میگه وضعه داره معلومه وضعه ها کی رسول الله دیگه از این تعبیر واضح‌تر شما در مورد نماز دارید وضعه ها خیلی کم ده دارید که حضرت رسول رفت و بعد این دو چند رکعت خود حضرت رسول اضافه کرد تو روایت تفویض خب
روایت تفویض دوباره هم اینو داره میاره هم اینو یه عده از روایت تفویض خب از روایت تفویض فقط پایینی رو میفهمن
این غلط تفویض شامل چی میشه؟ نه
تفویض شامل ماسن رسول الله دائمی هم میشه
این سنت دائمیه
این موقت این تعبیری که بنده به کار جدا کردن
بنده به خاطر این بود که مکان و زمان مکان و زمان ها اینجا مسئله اصلی نیست تو این سنت تو این سنت مسئله اصلی استنباط عنوان و حکمه یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه تو همین قصه زکات خب؟ میگه وضع رسول الله فی تسعت اشیا تو نه مورد رسول الله وضع کرد سوال اینه معیاری که رسول الله تو این نه تا آورد چیه؟ اون معیاره اگه پیدا کردی میاد کجا؟ سنت رسول الله اون معیاره است سنتی که باید دائما باقی بمونه اون حکم رسول الله است توی اون موقعیت که شاید تغییر بکنه تو اصل نذاشته امیران اون میاد تو اصل میذاره بعدش میاد تو دورهای بعدی میگه از زکات فی کل ماکیل بتا احسن تطبیق
شد تو خودت بدون
اینکه
بیان احکام کنه بگیم این عنوان اصلیه خودش زمان و مکان برداره مثل حرام بودن شکلن عنوانش همون میسه بودن یا قمار بودنه ولی یه زمانی منطبقش این بود که شکلن زم قماره یه زمانی شکلن اصلا احکام حکومتی هم نیست اونو میتونیم تو همون
عملا شما با این تقسیم بندی بنده به این جمع بندی میرسید که آقا سنت رسول الله هیچ وقت تغییر نمیکنه چون سنت اون حکم جزئی حرام بودن این نیست سنت چیه؟
قمار بودن
اون عنوان اصلی است که باید پیداش بکنی تطبیقات دو دست است یه سری تطبیقاتی مردم خودشون تشخیص میدن مثلا یه حکمی رو میگه حضرت رسول آقا تو این موقعیت تو موقعیت دیگه خودت تشخیص میدی یه جایی از حکومت ورود پیدا میکنه مصداق و حاکم معلوم میکنه حسب چیه؟ حساب حساسیت هایی که وجود داشته سنت رسول الله اتفاقا این بوده که این موارد خودش معلوم میکرده یعنی حتی تعیین موارد یعنی حکومتی بودن مواردم میشه برگردون به سنت یعنی سنت رسول الله مداخله کردن حکومتی توی تعیین مصداق این موارد بوده حالا این سنت میخوای حفظ بکنی حتی اینم میتونه محل نقاش باشه حتی مثلا میگه آقای حضرت رسول وارد قیمت گذاری شد یا نشد یه عده میگن وارد قیمت گذاری نشد آیا میشود وارد قیمت گذاری شد به عنوان حاکمیت اینا سواله اصلیه این بحث کجا میاد این بحث میره تو سنت رسول الله دوباره سنت دائمی که آیا آنچه که رسول الله ورود پیدا کرد مثلا رسول الله آقا هیچ مسجد با زیبر و زینت و غیر و غیره نساخت آقایون چی فهمیدن گفتن این اگه ساختی بدعته یکی میاد میگه آقا اشکال نداره اون موقع نبوده اتفاقا اثبات میشه که اون موقع چی بوده حساسیت هم داشته حتی حضرت میگه این چیزا رو نیاری شما چی فهمیدین ازش یه سیر هم تو همون روایت قبلی که خوندیم دیگه میفهمین حضرت رسول یه سیره ای داره سیرش چیه سیرش اینه که سخت نزنیم سیرش اینه که اینجا سوال اصلی اینجاست شما تا عنوان اصلی که متعلق به حکم رو پیدا نکنی سیره رو سیره میدونی یعنی چی دیگه سنت رو سنت هم میدونیم یعنی چی دیگه سنت یک فرهنگه سنت در جنس فرهنگه یعنی ترجمه شرعی فرهنگ میشه چی؟ سنت غیر از سیره از دام سنت رسول الله تبدیل میشه به چی؟ آنچه که حضرت رسول فرهنگ کرد در محیط اجتماعی به این میگیم سنت ها ما سنت رسول الله یعنی آنچه که تبدیل کرد به یک رویه و تدریب کرد امت رو حضرت رسول واسه اون سیره رسول الله غیر از اینه زیر رسول الله خود حضرت رسول پر رنگ میشه، در مناسبتش با جامعه یا در مناسبتش با اینجا تعابیر گاهی خلط شده. یعنی میگن سنن و نبی، یه دفعه میرن توی چی؟ رفتارهای شخصی حضرت رسول. رفتارهای شخصی حضرت رسول از اون جایی که اون آیه کریمه میگه که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه میتونه بیاد به عنوان غایت فرهنگ سازی قرار بگیره. یعنی حضرت رسول جلوی چشم همه اینو انجام میداد. به عبارت یعنی چی؟ یعنی میخواد چیکارش کنه؟ فرهنگ شما به هرشان فرهنگ نشد یا شو ما کار نداریم. اما اولا و به ذات سنت کجاست؟ ماسن رسول الله، یعنی حضرت رسول اومد اینو سنت کرد تا توی امت این کار انجام بدن دیگه. منظور اینه آنچه که پیامبر اکرم جهل کرد برای پدید اومدن یک فرهنگ تو محیط اجتماعی. این با آب پدید آوردن فرهنگ گاهی با جهل، گاهی با خیلی کارهای دیگه است. فقط با جهل میشه فرهنگ پدید آورد؟ لذا حضرت رسول مشغول چیه؟ مشغول فرهنگ سازیه. اساسا شما با زاویه دید فرهنگ سازی باید سنت رو بفهمی. تعبیر سنت رو کسی که نتونه فهم فرهنگ سازی داشته باشه اصلا در نمیاره. کل احکام شرعیه پشت صحنش یک ادبیات حقوقی نیست اولا و بذات. چیه؟ یه ادبیات فرهنگ سازیه. بله فرهنگ سازی به خلاف تصور خیلی ها که فکر می‌کنن با سخنرانی و فیلم ساختن و شعر و اینا پدید میاد، اتفاقا بخش خوبی از فرهنگ توسط چی پدید میاد؟ توسط چی پدید میاد؟ یک ادبیات حقوقی پدید میاد. نمیاد میگه آقا هر کی کمربند نبنده چی؟ جریمه. بعد یه مدت میبینی فرهنگی کمربند بستن دیگه خیلی شما سختیه. خب فرهنگی کمربند بستن جا میفته. فرهنگ پس کی گفته که فقط با سخنانی؟ اما دقت کنیم بدون توجیه کردن افکار عمومی ممکنه شما یه ادبیات حقوقی رو بذاری رو میز قبول بکنن؟ همین الان شما میتونی به قانون بذاری آقا هر کی الان این حجاب شرعی رعایت نکنه، نمیدونم هر چی شما میخواین بگین، شلاق میخواین بزنین، هر کار میخواین بکنین بگین، اعمال میشه کرد یا نمیشه کردش به نظرتون؟ همین الان از همین فردا میگیم اعمال میتون کنه، میتونی یا نمیتونی؟ یادم میگم میتونی، من میگم این مدلی نمیتونی. چرا؟ افکار عمومی رو آماده کردی یا نه؟ همین حزب الله یا جلوت وامیستن یه واکن دارین، یه کروات در میاره، یه بیشتری نزینه هم داده برای انقلاب اسلامی تو فضای هنر و سینما و غیره و غیره. یک کروات از این ور در میاره، یه روسری هم از اون در میاره از تو جیبش. همین جلوت وامیست. چرا؟ چون توجیه نکرده افکار عمومی تو. پس صرفا فرهنگسازی آیا با ادبیات حقوقی امکان پذیر؟ نه، باید ادبیات خودتو بسازی. حتی ادبیات حقوقی تو باید چجوری بیاری بالا دوستان؟ از نقطه مستسالم همه میگی نگاه کن این حالا این خانومه که اینجوری اینا، ولی این که این مدلی اومده بیرون و این پایینش اینجوریه اون بالاش اونطوری ول کرده، پایینش اونطوری ول کرده، اینه که دیگه حتما باید خدمتش برسیم دیگه. بقیه هم میگن آره دیگه. میگه همون خانومم هم که کشف حجاب کرده میگه نه این دیگه خیلی زشته، نه دیگه بابا اینو باید جمعش کرد انصافا. درسته یا نه؟ شما به راحتی نمیتونی برخورد بکنی توی هر موقعیتی. سوال اینه اینا رو آیا شریعت میفهمه یا نمیفهمه؟ اگر ادبیات شرعی رو کردی همون ادبیات احکام خمسه، با همون چارچوبی که میگه آقا اراده ملزمه هست یا نه، تدلیش مستلزم عقاب هست یا نه، خب دیگه نمیتونی اینو درک بکنی. اتفاقا اراده ملزمه هست، ولی یک اراده ملزمه که متناسب با شرایط تطبیق پیدا میکنه. عقاب هم داره ترکش، اما نه تو همه حالات، نه توی همه حالات. آفرین، دوباره بعد از سیره خود رسول الله در بیاریم، دوباره بعد داری ببینید خود حضرت رسول ترخیصی که داده یا اهل بیت ترخیصی که دادن ناظر به چه موقعیتیه. آیا گفتن که حالا اشکال نداره خودت هم میتونی تشویق کنی مردم رو گنبد و گلدسته بسازن؟ همچی چیزی داریم؟ یا گفتن اگه همچی مسجدی بود برو توش نماز بخون خیلی درگیر نشو؟ یا اگه قدرت حکومتی دستت بود چی؟ بعد ببینی اینا تو متن روایت کدوم یکی از این حالات در میاد. نه اینکه استحسانا بگی آقا تعظیم شاعرت بساز، استحسانا بگی آقا نه این باعث نه این میشه که توجه آدم از خدا قطع بشه نساز. استحسان نداریم. من گفتم این تحلیل عقلی سر جاشان این بره کمک میکنه به ما که بتونیم بفهمیم، ولی آخرش ما بر چه اساس حکم شرعیمونو میدیم؟ بر اساس حدود الله، ما فرض الله، ما سنن رسول الله. بعد بنا اتوغلایی زیر ساخت فهمی هست، نه احکام عقلیه. احکام عقلیه میتونه زمینه فهم بهتر ما رو فراهم کنه، اما تا از فیلتر یعنی از مرحله بنا اتوغلایی نگذشته، احکام عقلیه بلمره نمیتونه به حکم شرعی برسه. اصلا عقل این تمامندی رو نداره. من اینو مفصل تو بحث اصولی توضیح دادم، خود امام هم توضیح میده که اساسا اون چیزی که شما میگی به اسم بنا اتوغلایی فهم فطری اجتماعی، عقل اساسا توی به این پیچیدگی دست پیدا نمی کنه. بناعت و اقلاییه از جنس به اون احکام اولیه عقلیه نیست. اولیات توی این مرحله زیست اجتماعی که پر از مؤلفه‌های پیچیده است اصلا نمیتونه برسه به این نقطه. دیدین دیگه احکام اولیه، کل فلسفه اولا بر اساس چیه؟ اولیات. خیلی از اون چیزی هم که شما میگیم بدیهیات، اصلا کلا فلسفه اولا نمیتونه اونا رو بپذیره. وجدانیات شما میتونه به عنوان مبادی فلسفه اولا قرار بدین؟ آره؟ نه. وجدانا نه، شما بیا حالا حالا وجدان رو بحث کن. اینا همین چیزی که شما اسمشو وجدان گذاشتین، همه اینا بنات عقلایی است. اساسا بعد تو فلسفه اولا بکشیش بیرون، یه فلسفه دیگه است که تو اصول بعد بحثش بکنه، جاش اونجا نیست. حالا اینا رو دیگه امام وارد میشه در موردش بحث میکنه و مفصل.
الان دائمی که نمیشه وجوبه.
آها،
اون دائمی مستند دائمی هست وجوب منظورتونه
دیگه. اون شما میتونی وجوب بفهمی، ولی من که اصلا کنن این ادبیات رو توی سنت نگفتم. ادبیات من در مورد سنت چی بود؟ سنت چیه؟ حالا فرهنگ و شما یه جاهای حکم میاری، حکم وجوبشو میگی، یه جایی هم حکم وجوب. مثلا سوال اصلی، خمس ارباح مکاسب زمان حضرت رسول واجب بود یا نبود؟ خمس ارباح مکاسب جواب منو بدین، جواب منو بدین تا من جواب شما رو بدم. آها، آره، خمس ارباح مکاسب. ارباح مکاسب که میدونی یعنی چی دیگه؟ از حضرات علما مجتهدین، خب خب همون خمسی که میدیم، اون خمسی که الان میدیم یا نمیدیم، خب اگه بدن بالاخره شهری افزایش پیدا میکنه، خب این خمس رو هر زمان حضرت رسول باید میدادن یا نباید میدادن؟ واجب بود یا نبود؟ جواب بدین، سکوت نکن دیگه، جواب بدین.
خمسه
هم زمان اهدوه جدیم. آه؟
تو قرآن
مانده
واجب
بودن. آه؟ نه، فعلمو انما غنمتون فعن لله خمسه. غنمتون
اصول انفاده دیگه.
آره،
اون که ارباح مکاسب
نیست که. کی گفت ارباح مکاسب نیست؟ همین الان به این استشهاد میکنه میگین ارباح مکاسب هم شامل میشن. مگه انفال بود؟ مگه اون سوره اتفاقا اولا اگه سوره انفال بخوای بر اساس شأن نزولش بگیری، اصلا در مورد انفال نیست، در مورد چیه؟ چون آیه مربوط به جنگ بدره، مربوط به چیه؟ غنایمه. اگه انفال، نکته جالب اینه سوره انفال در مورد انفال، شأن نزولش تو جنگ بدره. حالا اینا رو ما توی بحث انفال تو فقه حکومتی بحثش مفصل کردیم، اما اینا رو بزنین کنار، من الان نمیخوام شما رو ببرم تو تفاصیل. یه سوال پرسیدم، خمس ارباح مکاسب زمان پیامبر اکرم واجب بود یا نبود؟ زمان امیرالمومنین واجب بود یا نبود؟ زمان آقا امام حسن مشتبه واجب بود یا نبود؟ زمان امام حسین علیه السلام واجب بود یا نبود؟ زمان آقا زین العابدین واجب بود یا نبود؟ چرا یه دفعه زمان آقا امام، نه آقا امام باقر صحبتش یواش یواش مطرح میشه، زمان امام صادق یواش یواش میاد بالا، زمان موسی بن جعفر جدی میشه،
امام جواد هم یه صد یک دوازده هم میگرده
حالا که احکام که توسط رسول الله صادر میشه، این دسته بنده میخوام اشکال کنم،
احکام که صادر میشه اینجوری بگیم، یه سری از احکامی که از ثابت دائمیه، یه سری احکام
مثل یک چند تا مثال بزنی،
همین چیزی که این تعبیر چیزو بگم، همون روایت فرائض تعبیر
نماز که جزء مثلا رسول الله نیست، نماز جزء چیه؟
نماز
ما فرض الله.
نه اون چیزی که دومش هست دیگه، اون دو تا رکعتی که حضرت میگن ما اضافه کردن سنت رسول الله است،
خب اون که سنت دائمیه درست،
و همین رو هم میگه. اما سنت یعنی سنت هم نگم، احکامی که در واقع از رسول الله صادر میشه یک بخشی
بچه سنت نمیگه، احکام دو دسته است، یا فرض الله جدای از ما سنت رسول الله. در مورد ما فرض الله اصلا ما
احکام حکومتی نداریم، ما فقط سنت داریم، خود سنت ها دو دسته میشه، احکام حکومتی تو روایت نداریم. مثلا میگم این تعبیر که خود روایت فرائض داریم، تعبیر داریم، اولش چی میگه؟ میگه پیامبر این اختیار بهش داده شده، چرا؟ لیسوس عبادت. یعنی اصلا سنخ این در واقع احکام حکومت لیسوس اصلا تو خود سنه اومده.
نه اونجا شما یعنی ما فرض چیزو احکام بحث تفویض رو فقط میزنیم به احکام حکومتی؟
نه فقط نمیدونم، یعنی یک بخش
ما اینا رو چون مفصل بحث کردیم الان نمیدونیم برمیگردیم. من مفصل در مورد تفاوت سنت دائمی، سنت موقت و حکومتی و غیر حکومتی تو همون بحث اولی فقهی عرض کردم. روایات مربوط تفویض شامل به سنت دائمی هم
میشه
ولی
میشه
ممکن
نیست، میگم دو
بخشش دقیقاً، یعنی
هم
دائمی
توشه هم
موقتی. بله
تعبیر شما
اینجوری بود، فقط دائمی تو سنت، موقتی تو احکام حکومتی. فکر کنم گوش نکردیم، من سریع عرض کردم که تو تعابیر روایات ما دومی رو هم به عنوان چی آوردم؟ من اینجا نوشتم احکام حکومتی رسول الله به عنوان چی اومده؟
سنت. یه سنن داریم، خود
سنن
دو دسته میشه، میشه
دائمی موقت. آره عرض کردم یه اصطلاح، دلیلش اینه که ما تعبیری داریم به اسم حکم حکومتی، این اصطلاح شده تو فضای فقهی ما. خب این اصطلاح معنی خاصی داره، عمدن هم آوردیمش، از اصطلاح داریم استفاده میکنیم، نه تعابیر روایی. تعابیر روایی این دوتا با هم دیگه به کار رفته. دلیلی که داریم جدا میکنیم چی بود؟ یه مسئله رو ایشون مطرح کرد که چی بود؟ اصلا از کجا این بحث مطرح شد؟ از زمان و مکان. عرض ما این بود زمان و مکان تو احکام حکومتی جدیه، نه تو ما سنت رسول الله، سنت دائمی رسول الله، سنت دائمی رسول الله، سنت موقت رسول الله میشه همون سنت حکومتی. حکومتی که داریم میگیم اهم از حکومت به معنای سخته. بعضی جاها مثلا شما به عنوان یک فرهنگساز میگه آقا الان اشکالی نداره، جلسه بعد انشالله بقیه بس سلامت هستید، آقا فردا دوستان هستن یا نیستن؟ خب کیا هستن؟ همین الان تکلیف ما رو معلوم کنید. فردا کیا هستن؟ دستا رو بلند کن اونایی که هستن. یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشتا. خب هشتا پس فردا کیا هستن؟ خب آقا فردا که هستین، پس فردا رو دوباره من تو گروه، چون دبیر قرار خبر بده، پس فردا رو من تو گروه سوال میپرسم دوستانی که هستن، معلوم بشن که بس ببینیم چه جوری ادامه بدیم. فردا کلاس هست دوستان؟ بله. آها نه، اونایی که دارن میرن تبلیغ واقعا دست اونا رو هم میبوسیم، اونایی که نمیرن تبلیغ و در قوم خواهند ماند حتما میان سر کلاس، وگرنه روز قیامت بعد جواب خدا رو بدن قبل از اینکه جواب منو بدن.
تو
بسم الله برن تبلیغ، آقا ما در مورد تبلیغ رفتن اصلا مانع نمیشه، تو تبلیغ هم میتونیم بالاخره صوتو گوش بدین.
خب این چه؟ 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 این چه